أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. در جریان احد که عده‌ای فرار کردن از ترس مرگ و عده‌ای در اثر اون شایعه شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منهزم شدن، در این مقطع تاریخ آیه نازل شده است که سنت مرگ و زندگی را به دست حق می داند. فرمود بر فرض رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کند، مرگش به اذن خداست، چین که اگر شما هم در جریان جهاد شهید بشوید اونم به اذن خداست. نه شهادت حضرت زمینه انهزام شما را رحم کند، نه حضور در جبهه شما را بترساند. سنت خدا این است که هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا. و ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله، یعنی این سنت قطعی خداست. این تعبیر به ما کانه نظیر ما کانه لکم انتون به تو شجره ها ایله ما الله که نشانه سنت است، یعنی از غیر خدا ساخته نیست که کسی درخت برویاند. ما کانه لنفسن تموت الا به اذن الله، این طور نیست که مرگ را کسی از قدرت حق بیرون کند و در اختیار خود بگیرد. همه این هاست دیگر به اذن الله. مطلب دوم این است که اسم به معنای علم نیست، بلکه یک مفهوم زائدی را به همراه دارد. اسم غیر از علم است. اسم یعنی رفع مانع کردن، مانع را از سر راه برداشتن، وسیله را فراهم کردن و مانند آن. پس هیچ حادثه اتفاق نمی افتد مگر اینکه گذشته از اینکه به علم خداست به اذن خدا هم هست تکوینه، گرچه اون حادثه ممکن است مورد نهی تشریعی باشد. و ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله، برای اینکه این مسئله مسجل باشد و این سنت الهی تبیین بشود، فرمود کتابا معجلا، یعنی کتب الله کتابا معجلا. تثبیت فرمود و هر چیزی دارای عجل معجل هست، یعنی وقت معین هست، که این یک وصف تأکیدی است. عجلا معجلا یعنی عجلا مشخصا و معینا. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه زید همین کریمه دو قول نقل میکند درباره عجل. قول اول این است که انسان همین یک عجل مشخص دارد که با اون عجل میمیرد. قول دوم این است که دارای دو عجل هست، یه عجلی است حتمی که تخلف ناپذیر است، یه عجل تقدیری است. اگر تقدیری با تحقیقی مطابق بود که اثر می کند و اگر نبود همون تحقیقی اثر می کند نه تقدیری. بعد از نقل این دو قول می فرماید بین که اولی اقواست، چون عجل تقدیری را عجل نمی گوید، مثل که ملک تقدیری و فرضی را ملک کسی نمی دانند. عجل همون یکی بیش نیست و همان است که وقتی انسان به اون حد رسیده است می دارد. عجل یعنی مدت. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ طوسی است در تبیان. اما این بحث ناتمام از فرمایش ایشون، چون در سوره مبارکه انعام این چین آمده است، آیه 2 سوره انعام: هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، یعنی ذات اقدس اله بدن شما را از گل آفرید، بعد یه وقت مشخصی را هم برای رحلت شما معین کرد و عجل مسمى را پیش خود نگه داشت. اون قضا عجلا عجل است تغییر پذیر، اون عجل مسمى چون عند الله است تغییر ناپذیر است. چند روایت در ذیل این آیه دوم سوره انعام در تفسیر شریف نورالثقلین هست که مراجعه فرمود. برابر اون چند روایت انسان داره دو عجل است، یه عجل مغزی، یه عجل محتوم، یه عجل موقوف، یه عجل محتوم، یه عجل مقدر، یه عجل منجس. اون روایات ثابت میکند که انسان دارای دو مدت است، یعنی برای هر کسی این چنین مقدر شده است که اگر راه صحیح را طی کند، راه دعا و صدقه و صله رحم را که راه معنوی است طی کند، یک مدت بیشتری ابعد الاجلین را به سر ببرد، و اگر راه باطل را طی کند اون معنویات را رها کند، اکثر الاجلین را طی کند. این دو تا راه است، نه در واقع ابهام هست نه در علم خدا. ذات اقدس اله می داند که این شخص با حسن اختیار خود اون راه خیر را طی می کند و به ابعد الاجلین می رسد، این میشه اجل المسمن عنده. یا می داند که شخص دیگر با سوء اختیار خود راه بد را طی می کند به اقصر الاجلین می رسد، این میشه اجل المسمن عنده. نه هیچ کسی حق اعتراض دارد، چون دو تا راه را خدا جلو و باز گذاشت. نه ابهام در واقع راه پیدا میکند و نه در علم ذات اقدس اله. پس اونجا که مرحوم شیخ تو تبیان فرمودن که عجل یک قسم است، البته عجل به اون معنا اون چیز بر خارج واقع میشود همون عجل مشخص است، اما در تنظیم در لوح محفوظ یک حساب است، در لوح محو اثبات حساب دیگر. لوح محو اثبات تغییر پذیر است، یعنی برای فلون شخص می نویسند که او عمر طولانی بکند، وقتی بیراه را انتخاب کرده است تغییر می دن که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این ام الکتاب که جمع بندی شده حوادث است تغییر ناپذیر است، اما لوح محو اثبات کاملا تغییر پذیر است. با خیلی از حوادث می شود جلوی خیلی از حوادث گرفت، راه باز است تا انسان در قیامت هیچ حجتی نداشته باشد، اما جمع‌بندی شدهش هم در واقع مشخص است هم در نزد ذات اقدس اله. مرحوم خواجه طوسی رضوان الله در کتاب شریف تجدید ملاحظه فرمودید، اونجا بعد از مسئله لطف و ارزاق بحثی را به عنوان آجال ذکر میکنه. وقتی مشخص کرد که عجل یعنی که فرمود عجل مدتی است که انسان با فرا رسیدن اون مدت میمیرد، به مرحوم علامه هم در شرح این جمله تجدید مشخص کرد که عجل اون وقت معین است، منتها چون اون وقت معین است اون حادثه را با اون وقت میسنجند. مثلا میگویند زید هنگام طلوع آفتاب آمد، عجل مجیء زید یعنی وقت آمدن زید را با طلوع آفتاب تنظیم میکنند، چون طلوع آفتاب چیز روشنی است، لذا آمدن زید را به طلوع آفتاب تنظیم میکنند. مخصوصا در باره حوادث آینده وقتی وعده میگذارند که کی بیاید یا کی برود، میگویند عند طلوع شمس یا عند زوال شمس. یه وقت است که مطلب به عکس است، یک حادثه معین است اما طلوع شمس مشخص نیست. کسی در اتاق تاریک نشسته سوال میکند که شمس طلوع کرد یا نه، میگن آره طلوع کرد. میپرسد کی طلوع کرد، میگن اون وقتی که زید وارد اتاق شد همون وقت آفتاب طلوع کرد. طلعت شمس اندمجی زید، اون چیزی که مشخص است او را میزان قرار میدن، دیگری را با اون میسنجن. عجل یعنی اون مقدار مشخص، این معنای عجل است. بعد از اینکه این متن تمام شد که معنای عجل و تفسیر عجل هست، مثل دیگری مرحوم خواجه دارد و این است که اگر کسی کشته شد در بار مقتول، این شخص اگر کشته نمی شد لجاز فیه الامران و المقتول یجوز فیه الامران، اگر کسی کشته شد در بار او می توان گفت که اگر او را نمی کشتند حکم مشخصی نبود، ممکن بود همین الان بمیرد، ممکن است به این که بعدن بمیرد، یجوز فی الامران. در شرح این جمله مرحوم خواجه نصیر مرحوم علامه می فرمد به این که جبری ها که هم اعمال عباد را بر اساس جبر تدبیر می کنند و هم گرفتار جبر تاریخی هم، می گویند کسی که کشته شد مرگش همون وقت بود، این یقینی است و هرگز بیش از این عمر نمی کرد، اگر کشته نمی شد هم در همین وقت می مرد. در مقابل جبرئیل گروه دیگرن که میگوین اگر این شخص کشته نمیشد یقینا میموند. گروه سوم که محققین را تشکیل میدهن یا اکثر اهل تحقیق را تشکیل میدهن، کسانی هستند که حرف خواجه نصیر را دارن، یجوز فی الامران، ما نمیدانیم شاید عمرش بیش از این بود یا نبود. اگر این شرط حاصل نمیشد شرط دیگر حاصل میشد و او عمر طولانی پیدا میکرد، اما حالا این شرط حاصل شده است، عمرش کوتاه شده. البته واقع ابهام ندارد، عند علم الهی هم مبهم نیست. پس بل مقتولو یجوز فیه الامر، فی الواقع دو امر است، اما این چه نیست که در ظرف وقوع هم ابهام داشته باشد. الان در خارج نسبت به آینده دو تا راه دارد، این دو تا راه است در خارج مشخص و زیدم سر دو راه است بین النجدین، است یا به ابعد العجلین میرسد یا به اکثر العجلین، همیشه همینطور است. این اختصاصی به جریان اجاره است و موسی و شعیب ندارد. برای خود شخص مبهم است، اما واقع این راه خوب را انتخاب بکند یقینا به ابعد العجلین میرسد، راه بد را انتخاب بکند یقینا به اکثر العجلین میرسد. ذات اقدس اله میداند که این شخص با حسن اختیار خود، با اینکه دوستان بد دارد، اونا را پشت سر میگذارد، با حسن اختیار راه خیر را طی میکند و به ابعد العجلین میرسد. دیگری با اینکه دوستان خوب دارد راهنماییش میکنند، حرف اونها را پشت سر میگذارد، با سوء اختیار خود و اراده خود راه بد را طی میکند، به اکثر العجلین میرسد. پس در واقع ابهام نیست، چون همه علل و اسباب روابطشون مشخص است. در علم ذات اقدس اله هم ابهام نیست، چون لا یعزب عنه مثقال ذره، خود شخص است که نمیداند، اختیار انتخاب هم به دست اوست، لذا هیچ حجتی عبد بر مولا ندارد. صدقه و صله رحم راه خوب است، خود صدقه صله رحم دعا جزء علل و اسباب است، نه اینکه حوادث دارد میگردد و صدقه یا صله رحم یا دعا یک چوبی لای چرخ قضا و قدر میگذاره، اینطور نیست. خود صدقه و صله رحم و دعا مصالح جزء جدولهای این نهر قضا و قدر است. قضا و قدر این چین است که اگر کسی با صله رحم زندگی کرد، خیلی از موانع برطرف می شود، خیلی از مشکلات حل می شود، خیلی از شرایط تقویت می شود به ماننده. خود این مثل باران است، خود این مثل جوشش آب از زمین است. این چنیست که عالم به حوادث برد می گردد، صدقه و صله رحم بیرون از دروازه حوادث استادت و جلو حادثه را می گرد، این طور نیست. خودش یه مهریز از مهرهای قضا و قدر و این چنین نیست که انسان کارش از جهان بریده باشد. همونطوری که هر حادثه‌ای در جهان اتفاق می‌افتد درباره انسان یقینا اثر می‌گذارد، اینطور نیست که فصول چهارگانه درباره انسان بی اثر باشد. کمترین حادثه در درجه هوا اثر بگذارد، در انسان اثر می‌گذارد. انسان هم یه موجود جدایی نیست که هر کاری بخواد انجام بدهد بی ارتباط با حوادث نظام باشد. تا کسی بگوید بدی به خوبی ما چه ربطی دارد به سعی ارزاق ما، یا چه ربطی دارد به بارون آمدن یا نیامدن. مرحوم شیخ در الهیات شفا می‌فرماید اونایی که میگویند عمل انسان چه ربطی به حوادث نظام آفرینش دارد، اونا رو رها کن، اونا متفلسفن نه فیلسوف. اون که نتواند اثبات کند که دعا، صدقه، صله رحم، نماز استسقا از کیان اثر میگذارد، او طعم فلسفه را نچشید. او خیال میکند به اینکه انسان بیرون دروازه حوادث ایستاده است، بعد سوال میکند به اینکه عالم دارد میگردد، دو قضا و دو قدر داره اداره میشود، دعای من چه اثر دارد. خود انسان با همه عقاید و اوصاف و افعالی که دارد مهره های همین گردون است. ممکن نیست انسان یک کاری انجام بدهد و در کل نظام اثر نگذارد. اینی که ذات اقدس اله فرمود به علو استقام علی الطریقه لاسقیناه ما ان غدقا، مردم اگر خوب زندگی کنند باران به موقع میآید، قنات هاشون به موقع جوشش دارد، چشمه های خوب دارد. و علو استقام علی الطریقه لاسقیناه ما ان غدقا، حالا گاهی با صلات استسقا حل می شود، گاهی نه با سیره معتدله حل می شود. در خیلی از موارد است که فرمود لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم،
روزی های آسمان و زمین برای اینا فراهم بشود، هم مادی هم معنوی. این چیه نیست که کسی بگوید خب گناه من چه نقشی داره در کل نظام، بلکه توی مهره کوچیکی هستی در کل این گردونه، بد به شرقی بد میترقه. تو به ما کسبت ایدی کم است. بله بله دیگه، این تقدیر است، یعنی در مرحله یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ملک داد. اینجا مقدر بود به اینکه این شخص این راه را اگر طی کند اضافه بشود و اگر راه طی نکند اضافه نشود. کم کردن زیاد کردن در لوح محو اثبات یه امر یقینی است، اما جمع‌بندی شدهش که چیست در ام الکتاب است. در اونجا که محفوظ از تغییر و زوال است، دگرگونی نیست، در علم حق ابهام نیست، در متن خارج هم اجمال نیست و انسان سر دو راه است، هر راهی را انتخاب بکند آزاد است. بنابراین اون چرا که مرحوم شیخ طوسی دو تفسیر فرمودند راه تحقیقی نیست. راه تحقیق همان است که محقق طوسی یعنی خواجه نصیری در تجدید فرمودند، روایات این رو تأیید می کند. البته اگر منظور مرحوم شیخ این است که در خارج ابهام نیست، خب اونا هم که قائل به عجل اینن که نمیگن در خارج ابهام است، که در خارج یک عجل هست و بی اثر، او هم که قائلین به تعدد عجل یه همچه حرفی نزدن، که یعنی دو تا راه در محدودی محو اثبات هست. بنابراین بل مقتور و یجوز و فیه الامران هست، و اما یجوزوی قبل از رسیدن به اون مرحله نهایی، یعنی انسان قبل از اینکه راه قصر را انتخاب بکند سر دو راهی هست، یک راه ابعد العجلین است، یک راه اقصر العجلین. اما وقتی راه اقصر العجلین را طی کرد یتعین فیه العجل الواحد، دیگه یجوز فیه العجلان نیست. این چه نیست که انسان هر راهی را برود باز دو تا مرگ دارد، نه، اول باید خط مشیش را مشخص کند. البته گاهی ممکن است برگردد به نام توبه تا نزدیک های اون اکثر العجلین برسد، بعد با توبه انابه برگردد و راه ابعد العجلین را طی کند. تا زنده است مختار است، تا کار می کند می تواند مسیر را عوض کند، وقتی کارش تمام شد هیچ. پس اون قول جبریه و اون قولی که گفتن حتما شخص در اون حال می میرد یا قولی که گفتن حتما می ماند، اینها برهان ندارد. قولی گفتن یجوز و فیر امران برهان عقلی و به حد احتمال او تأیید میکند. روایاتی که زیل آیه قضا اجلن و اجل المسمن انده هست او هم بیان میکند و بحث مقصودش رو سیدان استاد رضوان الله زیل همون آیه دو سوره انعام بیان کرده. در قدر مرتب تغییر و تغییر هست، فعل است، انفعال است، تغییر است، زوال است، نه خیلی فاصله داره تا ذات اقدس الله. بعد از اون لوح محفوظ است، بعد از لوح محفوظ مراحل فراوان از مخازن الهی است تا برسد مقام ذات اقدس الله. لوح محفوظ اثبات لوحی است که فرشتگان خاص او را تأمین می کنند، یمح الله ما یشاء و یثبت، این یک لوح. و عنده اون مال کتاب که ریشه است، او دیگه لایزال و لایت غیر است. اینی که دارد دعا اون قضا را دگرگون می کند، ولو او برم ابرامن، یعنی ولو او شفع علال ابرام، این که دارد من القضا الذی لا یرد ولا یبدل، یعنی به اون مرحله برسد که دیگر هیچی او را تغییر ندهد. یعنی خدایا مثلا حج بیتت را نصیب من بکن، طوری من این راه را طی کنم که هیچ عاملی جلوی مرا نگیرد که برگردم به اونجا برسم. حتی در لیله قدر، اونچه که در شب قدر نازل می شود تا شب قدر دیگر، باز این چه نیست که تغییر ناپذیر باشد. انسان تا زنده است و اهل کار سر جراح است، منتها ذات اقدس اله می داند که او با اختیار خود کدوم راه را طی می کند. به واقع هم پیوند بین راه و هدف مشخص است، نه در واقع ابهام هست در علم حق تعالی، و این انسان است که لست و عدری عمل می کند. بله در طول الهی طبیعی خود این نماز استسقا خوندن حالت انکسار پیدا کردن، توجه عبد به مولای مهره است در کل این گردونه. یک شریعتی است برابر با فطرت، فطرتی است برابر با طبیعت، دارد درست میچرخه و کل این نظام هم برای تأمین ارزاق این هست. فند و قدر فیها اقواتا فی اربعه ایام سواء للسائلین. خب حالا اگر انسان بد بپیچد باران می آید اما جای دیگه سیل می شود، نه اینجا. این چنین نیست که انسان بگوید عالم دارد می گردد، زمزمه زیر لب من چه اثر دارد. خودش رو بیرون از کارگاه هستی حساب می کند، بعد می گوید نماز استسقاء من چه نقشی در باران. انسان و جهان همه و همه واحد یک مجموعه. همونطوری که حوادث جهان در انسان اثر می گذارد، اعمال انسان مستقیماً در حوادث اثر می گذارد. بنابراین یه تعبد صرف نیست که فرمود لب استقام علی طریقت لأسقین آهم و انقدقا یا انهم اقام و تورات و الانجیل و انزل الیهم من ربهم لأکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم. اینا همشون مبرهن است. البته بحثای نقلی هم معید این بحثای عقلی است. نه، خدای سبحان اینا رو تقدیر کرده است و تعیین کرده است که اگر کرون که راه صحیح را انتخاب بکند به ابعد الاجرین برسد و اگر راه بد را انتخاب کند به اقصر الاجرین برسد. این که در خیر از دعاهاست که خدا یا عمر ما را طولانی کن و اصل عمری فی اطاعت که و کذا و کذا، همین است دیگر. خیلی خوب، یعنی اگر دعا می کردیم بارو می فرستاد، دعا نمی کردیم نمی فرستاد. این تقدیر و می داند که ما دعا می کنیم و می داند که می فرستاد، اون میشه تعیین. البته در خارج تعیین هست، عند علم الهی تعیین هست، ولی شخص مختار و آزاد است. این چنین نیست که عوامل خارج هیچ اثر نکنه. اون هم بله، انجام قرار اینه که در واقع ابهام نیست، معین است، در علم الله معین هست، اما شخص است که مختار از سر دراهی است. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. بعد در همین زمینه فرمود پس درباره مسئله مرگ بحثی نیست، حکم همین است. اما درباره انتخاب راه و اراده و همت، دنیا را مشخص کرد که چیست، آخرت را معین کرد که چیست، فرمود انسان به اندازه اراده و همتش می ارزد. اونگاه فرمود اگر کسی همتش و ارادش دنیاست، یعنی همین بازیچه و لهو و لعب است، از او را برخوردار میکنیم. و اگر آخرت همت اوست، او را برخوردار میکنیم. و کسانی که شاکرن ما جزای اختصاصی بنا خواهیم داد. درباره کسی که همتش دنیاست هیچ سهمی از آخرت ندارد، ولی که در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت که فرمود من الناس من یعود ربنا آتنا فی الدنیا، نه فی الدنیا حسنه. این دنیا میخواد چه حلال چه حرام. این که یقولون نه یعنی یه تلفظ و یه تکلمو، میگوید یعنی منطق او این است. سیره عملی هر کسی منطق او این ممکن است در نمازها بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اما در مقام عمل بگوید ربنا آتنا فی الدنیا، وقتی حلال و حرام برای او یکسان است، منطق او اینه خدای من دنیا بده چه حلال چه حرام. ولو بارها بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، او حرف آخرت دارد اما فکر دنیا تو سرشه. من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یقول یعنی یسیر علی هذا المنبر، سیرش این است. وقتی ما گفتیم ببینید حرف این آیون چیست، یعنی مکتبشون چیست، نه اون چی که زبان جاری میکند اون چیست. خود مکتب یه عده، حرف یک عده، مرام یه عده دنیا چه حلال چه حرام. در ذیل همون آیه فرمود و ما له فی الاخره من خلاق، اینا بهره معنوی ندارن هیچ. اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، اونجا اولای که لهم نصیب و مما کسبو، چه در دنیا چه در آخرت، بهره دنیایی دانه بهره اخروی هم. در این آیه که فرمود و من یور ثواب الاخره نؤتیه منها، نفرمود دنیا ندارد. در بخش های دیگر مشخص کرد که ای کسی دنیا خواست سه مطلب را باید بداند. اول اینکه آخرت بهره ندارد هیچ، دوم و سوم اینه که دو تا قید باید به اراده خودش بذارد. این چیزی نیست که هر کسی برای دنیا هوس کرد و اراده کرد به هر اندازه که خواست برسد و هر کس هم خواست برسد، این چیزی نیست. هر کس برسد این چیزی نیست، به هر اندازه برسد این چیزی نیست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاؤو این یک قید، لمن نریدو این دو قید، نه ما یشا و من اراد، این طور نیست. این در سوره مبارکه اسراء بود که این دو قید مشخص و مقید اطلاقات آیات دیگر است. آیه 18 سوره اسراء این بود که من کان یرید العاجله، البته یریدو یعنی با عمل، نه یریدو بی عمل. کسی رفته مغازه باز کرده یا کشاورزی داره، دیگری هم مغازه باز کرده به کشاورزی داره، فاصله کمه، اما خیلی ها به سراغ این می روند به سراغ اون نمی روند. اون که دلها را باید راه نمایی کنه برای خرید از این مغازه نه اون مغازه، اون دیگری است. فرمود من کان یرید العاجله عجل له فیها، اما ما نشاؤو نه ما شاؤه، لمن نریدو نه لمن اراده. این دو تا قید، این دو تا قید زمینه اون قیدی که در سوره بقره آمده است به ما له فی الاخرت من خلاق، سه مسئله را می فهماند. یکی این که دنیا طلب از آخرت محروم است بالقول المطلق، یکی که دنیا طلب هر اندازه که خدا بخواهد به او می رسد، نه هر اندازه که خودش حوث داشته باشد. سوم این که هر دنیا طلبی کامیاب نخواهد شد. و اما درباره آخرت در مقابل این سه تا قید سلبی، سه تا قید اثباتی است. یعنی فرمود کسی که آخرت خواست، ما حیثیت دنیایی رو تأمین میکنیم، حالا لازم نیست که در دنیا قارونگونه زندگی کند، حیثیت دنیایی رو تأمین میکنیم. یک، هر اندازه که بخواهد میدهیم به بیشتر، هر کس بخواهد میدهیم. این چه نیست که درباره آخرت موجب جزئیه باشد، این موجب کلیه است. فرمود و من اراد الاخره، آیه 19 سوره اسراء، و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمنون. حسن فعلی دارد، سعیش الله است، حسن فاعلی دارد، مؤمن است. فالاولئک کان سعیهم مشکورا، شکر سعی به این است که ما هر اندازه که او کار کرد هدر ندهیم. مسئله من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها و امثال ذلک هم مزید را می فهماند. در سوره مبارکه شورا آیه 20 است که من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسهی. این نزد لهو فی حرسهی مصلقی است که درجات گوناگونی دارد. یه وقت است نماد من جاء بالحسنه فلو خیر منها، از این بالاتر من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، و از این بالاتر هم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبر سبع سنابل که یکی میشه 1400 برابر، و به جایی هم میرسد که والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، دیگه اون واسع علیم حد و مرز ندارد. پس من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. حالا تا چه اندازه خلوص داشته باشد، تا چه اندازه موقعیت اون عمل به حال اسلام و مسلمین سودمند باشد. و من کان یرید حرث دنیا نوته منها، نه نوته ایاها و نوتها ایاهو، نوته منها و ما له فی الاخره من نصیب. بهره اخروی که هیچ ندارد، بهره دنیوی هم به اندازه‌ای که ذات اقدس اله اراده کند، نه اندازه‌ای که خود او حبس کرده است. در این آیات محل بحث سوره مبارکه آل عمران در پایان همین بخش می‌فرماید به این که فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسنین. درباره همین مجاهدین هم دیگر، درباره همین هایی که به کعی من نبی قاتل معهور بیون کسیر ما وحنو و ما زعرو مستکانو، درباره همین ها فموت آتا همون له ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. اینا حیثیت دنیایی پیدا کردن، حیثیت اخروی هم به انتظار این است. خب بنابراین و من یور ثواب دنیا نوتهی منها و من یور ثواب الاخره نوتهی منها و سنگز شاکرین. اگر این شاکرین فوق این دو گروه هم که جزایشون خاص است همون احرار هم. و اگر کسی که حرس آخرت را طلب کرده است جز شاکرین باشد، این اشاره به آن است که گذشته از این که به اندازه سعیش بهره میبرد، یه پاداش الهی هم نصیبش میشود، در دنیا هم بهره خواهد بود و بیش از اون اندازه که برای آخرت کار کرده است بهره غیبی و معنوی دارد. اونگاه این تحلیل قرآنی. اما مسئله تاریخی که در جریان جنگ احد اثر بگذارد، می‌فهمد به این که پس برهان عقلی و نقدی این است که ما کانر نفسی لن تموت الا بإذن الله هست. من یوری ثواب دنیا نوتی من هاست، من یوری ثواب الاخر نوتی من هاست و نستاز شاکرین هست. اما اگر شما سیره انبیای سلف را بخواد طی کنید، سیره مسلمین و مؤمنین گذشته را طی کنید، به که ایم من نبی قاتل معهور بیون کثیر. خب اونا حافظان دین بودن، بالاخره قتال کردن. حالا ربیون که به معنای علما ربانی باشد که یکی از وجوه پنجگان است، یا ربیون به اون اتباع میگوین، ربانیون به اون مطبوع میگوین، بالاخره یا نیروی مردمی بودن یا علما و صابران و فقها بودن که یکی از وجوه است. اون که بالاخره شدید و ربط به رب است، حالا یا عالم ربانی یا یک مؤمن با ساده ربی، ولی پیوندش با رب برقرار است. اینا بودن که همراهان انبیا بودن در نبرد. و کعین، حالا این کعین رو هم که ملاحظه فرمودید، یک ایوس با تنوین با کاف که جمعا یک کلمه را تشکیل داده است، نظیر کذا که دیگر حرف است یک اسم جمعا یک کلمه را تشکیل داده است. خب به کعین، این کعین کار کم خبریه را میکنه، یعنی چه بسا؟ به کعین من نبیین قاتل معهو ربیون کثیر. پس اکثر انبیا این بودن. اصلا پیامبری که پیام مبارزه و جنگ و اینها نداشته باشد، این میشود نماینده یه پیامبر. وگرنه برهانی که برای نبوت عامه اقامه میشود این است که بشر یه راهنما میخواهد، برای اینکه بشر خونریزی و مبارزه و تجاوز درش فراوان هست، یه قانونی میخواهد که جلوی تجاوزات را بگیرد، حدودی میخواهد و مجری حدود طلب میکند. ما پیامبر را برای همین میخواهیم. و اگر چنونچه این قانون را خود بشر تدوین کند، این اول کلام است. هر قانونی که به سود جامعه خودش یا وطن خودش یا نجات خودش است ترسیم میکند. کسی باید باشد که مسئول باشد از سود این و ضرر او، و کسی باید باشد معصوم باشد و در اجرا هم معصوم باشد، لذا میشه پیامبر، میشه از طرف خدا. حالا اگر کسی پیامبر بود فقط کارش بیان احکام بود، این معلوم شد نماینده یک پیامبر است، اون سمت اصلی داره، پیامبر دیگر دارد. وگرنه نمیشد پیامبر جامعه باشد کاری با جنگ و صلح نداشته باشد. خیلی ها شربت شهادت نوشیدن، به خیلی ها به مبارزه برخواستن. و کعین من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم. اون چه که به اینها رسیده است از زخم و درد و رنج و امثال زالک، اینها احضار ضعف نکردن، وهن و سستی به خود راه ندادن، چون ترس عامل وهن است، اون زخم عامل ضعف است. فرمود نه ترس در اثر مسائل روانی عامل وهن اینها شد که عزمشون سست می شود، نه اون زخم و درد ظاهری مایه ضعف بدنی اینها شد. پس احساس ضعف نکردن در محدوده تن، احساس وهن نکردن در محسوس روح، با اراده قوی با پشتکار در صحنه بود. هرگز زمینگیر نشدن، یه جای بشینن، مسکنتی سکون در زمینی امثال زالشی نداشتن. و مستکانو و الله یحب الصابرین، چون اینا صبر کردن ذات اقدس الهی اینا رو دوست داره. خب اینها تنها تکیگاهشون همین دعاست. و ما کان قوله هم، هیچ حرفی نداشتن مگر این. این حس، حس نسبی است. شما اگر با کسی بحث کنید او دو جمله بگوید، بگید این حرفی نداشت مگر همین. نه یعنی شب و روز هیچ حرفی نزد مگر همین دو کلمه که با شما گفت. این حس پیداست، یه حس اضافی و حس نسبی است. او شب و روز حرفای زیادی دارد. وقتی گفتید من در بحث این چنین که گفتم او هیچ حرفی نداشت مگر این، یعنی در این مقطع در برابر جواب من یا سؤال من هیچ حرفی نزد مگر این. در مقابل احتجاجات انبیاء علیهم السلام خدا فرمود ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوب آبائنا، حرفی نداشتن مگر این که گفتن اگر معاد حق است گذشتگان ما را زنده کنی. خیال کردن معاد یعنی دوباره به دنیا برگشته. این حصر نسبی و اضافی است. در اینجا هم هست، هست اضافه و نسبی است. فرمود که مجاهدین هیچ حرفی نداشتن مگر همین دعاها. نه یعنی زندگی که میکردن حرف نمیزدن، هیچ کلماتی از زبانشون شده نمیشد، نه، یعنی در این مقطع جنگ حرفشون این بود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینا با این که مجاهدت های فراوان کردن، زخم های فراوانی دیدن، جز این جمله ها چیزی نمی گفتن. هرگز نمی گفتن خسته شدیم، هرگز نمی گفتن ای کاش نمی شد و ماننده هم. به ما کان قوله هم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا گناهان ما را بیاموز، و اسرافنا فی امرنا، که جز گناهان کبیر است. اون امر از صغیره به کبیر است. خب نه تنها گناهان ما را بیاموز، بلکه ما را ثابت قدم قرار بده، چه در میدان جنگ اصغر چه در میدان جهاد اکبر. به ثبت اقدامنا، ما نلغزیم چه در مبارزه با نفس چه در مبارزه با دشمن بیرون. و انصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار نصرت را نصیب ما بفرما که ما بر کافران پیروز بشویم. خب اینا که عمل کردن، با دعا عملشون همراه بود، خداوند درباره اینها این مرحمت را روا داشت که فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره. هم اینا را در دنیا پیروز کرد، موجه و آبرومند کرد، و هم ثواب آخرت که نسبت به ثواب دنیای حسنی دارد هم به اینها اعطا فرمود. والله یحب المحسنین. الحمدلله رب العالمین.